ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. اداره امانگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که زلزله اخیر در افغانستان جان حداقل 155 کودک را گرفته است. بر اساس گزارش این اداره که روز گذشته نشر شد، 250 کودک دیگر در اثر این زلزله زخمی شدند. گفته شده که بیشتر کودکان در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا که بیشترین آسیب را در این زلزله متحمل شده، جانهایشان را از دست دادند. اوچا همچنین گفته که این زلزله باعث شده که 65 کودک دیگر یتیم و بدون سرپرست شوند. زلزله شدید به مقیاس 5.9 درجه ریشتر صبح وقت روز چهارشنبه جنوب شرق افغانستان را لرزاند و ولایت‌های پکتیکا و خوست را بیشتر هدف قرار داد. مقام‌های طالبان آمار تلفات این زلزله را بیش از 1000 کشته و هزارها زخمی خواندند، اما سازمان ملل متحد گفته که 770 تن در این زلزله کشته شدند، اما هشدار داده که این ارقام ممکن افزایش یابد. سازمان جهانی غذا یا WFP میگوید که کارمندان آن در افغانستان به مردم مناطق زلزله زده مواد خوراکی، بسکیت هایی که انرژی میدهد و دیگر مواد مورد نیاز را تقسیم میکنند. شعبه آسیا پاسیفیک این سازمان امروز در یک توییتش از توزیع کمک ها خبر داد. بسیاری از کشورها برای رسانیدن کمک به قربانیان زلزله اخیر اقدام کردند. سازمان ملل متحد میگوید که جنگ اوکراین شاید تولید غیرقانونی مواد مخدر را توسعه بدهد، زیرا بازار آینده تریاک به سرنوشت افغانستان جنگ زده مربوط می باشد. اداره ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم امروز در گزارش سالانه خود گفته که تجربه های قبلی آسیای مرکزی و جنوبی نشان داده است که اوضاع جنگی می تواند همچون عامل تولید مواد مخدر استفاده شود. نظر به این گزارش، وضعیت افغانستان که در 2021 بیش از 86% تریاک دنیا را تولید کرد، بر تحولات بازار مواد مخدر تأثیر گذار می باشد. طالبان اخیراً کشت و تولید مواد مخدر را ممنوع اعلان کردند. و پلیس افریقای جنوبی در مورد قتل مرموز حداقل 20 نفر تحقیق می کند که اکثر آنها نوجوانان هستند. اجساد این افراد در یک میخانه در شهر ایست لندن و دست آمده. کنایا، افسر پلیس افریقای جنوبی، دیروز گفت هنوز پیش از وقت است که در مورد علت کشته شدن این افراد سخن گفته شود. مقامات گفتند که کشته شده ها بیشتر جوانان هستند که فارغ التحصیلی خود را جشن می گرفتند. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. آنچه را در ادامه به شما داریم. جمعیت لال احمر تحت رهبری طالبان میگوید که زلزله زدگان اخیر در پکتیکا و خوست به گونه جدی به سرپناه نیاز دارند. جزئیات در مورد وضعیت زلزله زده ها را در جریان این برنامه با شما شریک میکنیم. از عکس العمل گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد گزارش های مبنی بر درگیری ها در بلخاب هم جزئیات خواهیم داد. در ادامه از کارمندان ادارات دولتی در غور میشنوید که از مقررات وضع شده جدید از سوی طالبان شکایت دارند.
و اگر کسی از امر طالبان سرپیچی کند، او را از وظیفه منفک میکنند. به دلیل این که اولادانم گرسنه نمانند و خرج خوراکشون کم نشود، قبول کردند تا وظیفه را اجرا کنند.
در مسائل بین المللی میشنوید که در ادامه نشست گروه 7 در جرمنی، اوکراین در جنگ با روسیه سلاح‌های بیشتر میخواهد. پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد.
سودی نداره دیلوی جرگه ای که دایر میشد. ملت مظلوم و بیچاره فکر نکنم که سودی ببرد.
از میدان ورزش و هوای تازه دو برنامه هفتوار رادیو آزادی که در نیمه دوم این ساعت نشر میشوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تایر روشان در بخش تکنیک دهی برنامه مرام کاری میکنه. جمعیت لال احمر افغانستان به رهبری طالبان گفته که برای زلزله زدگان پکتیکا و خوست مواد خوراکی و غیر خوراکی کافی فراهم شده. به گفته ای اداره، اکنون نیاز است که برای بازسازی خانه های زلزله زدگان توجه جدی صورت بگیرد. معاون این جمعیت در کابل به رسانه‌ها گفت که کمک‌ها زیاد صورت گرفته، اما تنظیم و تقسیم کمک‌ها نیاز به شفافیت دارد. در این حال برخی از زلزله زدگان اخیر می‌گویند که نیاز است که به موضوع سرپناهشان توجه جدی شود. جزئیات در این گزارش. با مزرعت که با یک مشکل فنی روبرو شدیم، همکار تخنیکیم تلاش میکنه که این گزارش ها را ما بتانیم به زودی نشر کنیم. اما زلزله صبح وقت چهارشنبه شرق افغانستان تکان داد. در این زلزله بیشتر ولسوالی های پکتیکا و خوست هدف قرار گرفتن. بیشترین قربانی هم از ولسوالی پکتیکای افغانستان است، ولسوالی های گیان و همچنان ولسوالی گیان بیشتر تلفات متحمل شده. اکنون جمعیت لال احمر افغانستان به رهبری طالبا گفته که برای زلزله زدگان نیاز است که سرپناه ایجاد شود. جزئیات دیگر گزارش میشنویم.
افسر باشنده ولسوالی گیان ولایت پکتیکا است و در زلزله هفته پیش نه تنها خانه اش ویران شده، بلکه 10 تن از اعضای خانواده خود را نیز از دست داده است. 2 تن از اعضای خانواده افسر زنده ماندند، اما میگوید خانه ندارند که شب را آنجا سپری کنند.
نه جایی برای ماندن داریم، نه چیز دیگری. همینجا افتاده هستیم و اقوام و عزیزان خود اینجا افتاده هستیم. اگر کسی کمک هم میکند اول ویدیو میگیرد.
در زلزله سه‌شنبه شب گذشته در ولایت‌های پکتیکا، خوست و ننگرهار کم از کم 1150 تن کشته و هزاران خانه ویران شدند. به تازگی جمعیت هلال احمر به رهبری طالبان نیز از کمک کنندگان میخواهد تا در قسمت ساخت سرپناه دائمی برای زلزله زدگان کمک کند. نورالدین ترابی معاون این اداره امروز دوشنبه به رسانه ها گفت برای زلزله زدگان پکتیکا و خوست اقلام خوراکی و غیر خوراکی به اندازه کافی فراهم شده است و اکنون نیاز است برای بازسازی خانه ها فکری صورت گیرد. او از کمک کنندگان مالی داخلی و بین المللی خواست تا به آسیب دیدگان کمک های نقدی ارائه کنند.
خواست ما همین است و این پیام ما است که برای مردم کمک های نقدی صورت گیرد. خواست مردمی که در آنجا زندگی می کند هم همین است. با این همه بسته های روغن و آرد ماچی کنیم، آنان اصلا جای برای گذشتن این وسایل را ندارد. کمک نقدی باید ارائه شود.
آقای ترابی می گوید که شمار از کشورها و نهادهای بین المللی تعهد سپردن تا برای مردم پکتیکا و خوست در قسمت مکان بودوباش، مراکز صحی و مکاتب همکاری کنند. او افزود آنان همچنان در حال ساخت طرحی برای آن کودکانی هستند که تمام اعضای خانوادهشان را از دست دادند. این در حالی است که باشندگان محل خواستار سازماندهی و شفافیت بیشتر در جریان کمک ها به پکتیکا و خوست هستند. روز گذشته ویدیویی در رسانه ها نشر شد که یکی از آسیب دیدگان از زلزله ادعا می کند که نهادهای خیریه به نام آنان تجارت می کنند. کمک های داخلی و خارجی به زلزله زدگان پکتیکا و خوست هنوز ادامه دارد و چین اخیرا 7.5 میلیون دلار کمک بشردوستانه را وعده داده است.
شمار از مردم میخواهند که در روند فرستادن و توزیع کمک‌ها به زلزله زدگان پکتیکا و خوست نظم و شفافیت به میان بیاید. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، چگونه میتوان در روند کمک رسانی شفافیت به میان آورد؟ پاسخ ها و نظریاتتان را در این مورد در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر میکنیم. به واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستین 00420221214501.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون می شنوید که ریچارد بنند، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از گزارش های نگران کننده به گفته او قتل های فراقانونی، بی جا شدن باشنده ها، تخریب اموال و سایر موارد نقض حقوق بشر در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل خبر داده. بنت امروز در توییتر رسمی خود همچنین افزوده که متاسفانه به خاطر نبودن اطلاعات به دلیل قتل اینترنت و اجازه ندادن رسانه ها برای پوشش موضوع نمیتواند این گزارش ها را تایید کنه. اما او تاکید کرده که همه طرف ها باید قوانین بین المللی بشری و حقوق بین الملل بشر دوستانه را رعایت کنند. پیش از این پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر هم در توییترش گفته بود که گزارش‌های نگران کننده از بلخاب می‌رسد، جایی که به گفته او گزارش شده که نیروهای طالبان به انتقام مقاومت مسلحانه چندین زندانی را اعدام کردند. گاسمن گفته که طالبان باید تمام این گونه مجازات دستجمعی و سایر جنایت جنگی را متوقف کرده و نیروهایشان را پاسخگو کنند. طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات چیزی نگفتند، اما وزارت دفاع طالبان روز شنبه گفته بود که عملیات تصفیه‌ای را در بلخاب آغاز کرده. گزارش ها آکیان که نیروهای طالبان از چند روز به ایسو در بلخاب سرپل با افراد وابسته به ملا مهدی مجاهد، قمندان ناراضی از ازارتبار طالبان و رئیس پیشین استخبارات ولایت بامیان طالبان درگیر هستند. مهدی مجاهد که به گفته خودش خواهان سهم بیشتر برای ازاره هاست، آلا جبهه را بر ضد طالبان رهبری می کند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. یک منبع از حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته که دسترسی رسانه ها برای پوشش نشست علما که قرار از روز چهارشنبه در خیمه لوی جرگه برگزار شود محدود خواهد بود. اما نهادهای حامی رسانه ها از حکومت چی میخواهند؟ جزئیات در این گزارش.
هرچند مدافعان حقوق بشر از نشست علما در کابل که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود انتظار آوردن تغییرات مثبت را ندارند، اما با آن هم نهادهای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران خواهان پوشش گسترده این نشست شدند. برخی خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها دسترسی به اطلاعات را حق مردم می‌دانند و از حکومت طالبان می‌خواهند که در پوشش این نشست بر رسانه‌ها محدودیت وضع نکنند. گل محمد گران، عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای افغانستان، میگوید
اطلاعات دسترسی
دسترسی به اطلاعات حق مردم است و تمام نشست‌ها یا برنامه‌ها و تصامیمی که به زندگی مردم ربط دارد، مردم حق دارند درباره آن بدانند. حکومت‌ها مسئولیت دارند که از تمام تصامیم یا اقداماتی که درباره کشور و مردم است برای مردم معلومات دهند.
خلق ته معلومات ورکړي.
سخنگویان حکومت طالبان درباره این موضوع با ما حاضر به گفتگو نشدند، اما یک منبع در حکومت طالبان با شرط حفظ هویتش گفته است که دسترسی رسانه ها برای پوشش نشست علما محدود خواهد بود. این نشست روز چهارشنبه در خیمه لوی جرگه برگزار می شود. نگرانی مردم نیز گنگ بودن موضوعات مورد بحث این جرگه است. فرزانه ایوبی، خبرنگار.
حکومت امارات اسلامی به خاطر مشروعیت بخشیدنش در داخل و خارج از کشور باید با ملت و ملیت‌ها و جامعه جهانی باید اهداف درازمدت داشته باشه که جامعه جهانی خواستشان احترام به آزادی بیان است، البته دموکراسی است، حقوق زنان است، مشارکت ملی برای همه.
ضیاءالدین زیارمل باشنده کابل میگوید این نشست باید از تمام مردم افغانستان نمایندگی کند و همه در جریان تصمیم‌گیری‌های آن باشند.
اکنون به گفته اکثرت مردم محتوای نشست معلوم نیست و نگرانی مردم در این راستایی است که در لوی جرگه بالای کدام موضوع صحبت میشه و چقدر به کشور سودمند است.
این در حالی است که برخی نهادهای حامی حقوق بشر گفتند انتظار آوردن تغییرات مثبت از این نشست را ندارند. هیدر با رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته است فکر نمی کند که در جرگه طالبان کسی بتواند صدای خود را بلند کند و یا این نشست انعکاس دهنده تنوع قومی باشد. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیا سازمان عفو بین‌الملل، نیز در رشته توییت‌های گفته است که جرگه طالبان مشروعیت نخواهد داشت. به گفته او این جرگه به خاطر تبلیغ به طالبان برگزار می‌شود. بانو حمیدی طالبان را متهم کرده که بدون حسابدهی به نقض حقوق بشر دوام می‌دهند. طالبان تا به حال واکنشی به این نگرانی‌ها و اظهار نظرها نشان ندادند. هرچند موضوعات مربوط به بحث این نشست تا هنوز با رسانه‌ها شریک نشده، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود در نشست شورای علما به اضافه دیگر موضوعات سیاسی در مورد بازگشایی مکاتب دختران نیز بحث خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. در ادامه نشست گروه 7 در جرمنی، اوکراین در جنگ با روسیه سلاح‌های بیشتر می‌خواهد. همزمان با برگزاری نشست، روسیه حمله‌هایش در مناطق مختلف اوکراین را افزایش داده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
قرار است که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در جریان سخنرانی امروز از رهبران گروه 7 بخواهد که در جنگ در برابر روسیه به نیروهای اوکراین سلاح‌های سنگین بیشتر بدهند. نشست سه روزه سران 7 کشور صنعتی جهان در نزدیکی شهر مونیخ جرمنی فردا به پایان می‌رسد. کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا اعضای جی 7 یا گروه 7ند. در این حال CNN و اسوشیتد پرس به نقل از منابع آگاه امروز گزارش دادند که ایالات متحده می خواهد این هفته اعلام کند که سیستم دفاع راکتی زمین به هوای پیشرفته با برد متوسط تا بلند برای اوکراین خریداری کرده. واشنگتن هفته گذشته کمک نظامی اضافی به ارزش 450 میلیون دلار را به اوکراین اعلام کرد. همزمان با نشست گروه 7، روسیه حمله های خود بر مناطق مختلف در اوکراین را افزایش داده است. مقام‌های اوکراین امروز گفتند که روسیه در شهر اودسا حمله مرگبار کرده. مقام‌ها افزودند که نیروهای روس با بمب‌افکن استراتژیک تو-22 به شهر اودسا حمله کردند. مقام‌های اوکراین بیان که شمار دقیق تلفات را مشخص کنند گفتند که در این حمله 6 تن به شمول یک کودک کشته و زخمی شدند. در این حمله چند ساختمان مسکونی و زراعتی در مساحت 500 متر مربع ویران شده است. دیروز هم از حمله های راکتی و نیز انفجارها در کیف، پایتخت اوکراین و شهر چرکاسی گزارش شد که حداقل 2 کشته و 11 زخمی به جا گذاشت.
حال هم چند خبر ورزشی آماده نشر است.
حکمت الله زعین تکواندوکار افغان امروز با شکست رقیب اندونزیایی خود به مدال برنز مسابقات آسیایی تکواندو دست یافت. فدراسیون ملی تکواندو افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که دو ورزشکار دیگر افغانستان فردا به مصاف حریفان خود می روند. بر اساس خبرنامه این فدراسیون، تکواندوکاران افغانستان تاکنون موفق به کسب 3 مدال برنز در این مسابقه ها شدند. به گفته آنها این مدال ها را محسن رضایی، علی اکبر امیری و سید رستم اکبری به دست آوردند. بر اساس معلومات این فدراسیون، افغانستان در حال حاضر در بین 33 کشور آسیایی در جایگاه 8 قرار دارد. این مسابقات به تاریخ 23 ماه جاری میلادی در کره جنوبی آغاز شده است. در مسابقه فوتبال که بین ولایت‌های بدخشان، کندز، بغلان و سمنگان برگزار شده بود، ولایت کندز مقام اول را به دست آورد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که مسابقه فوتبال بین تیم‌های عقابان پامیر بدخشان، پیروزی سمنگان، استقلال پلخمری و پیروزی کندز که به تاریخ 3 ماه سرطان در کندز آغاز شده بود، اواخر دیروز به پایان رسید. در نتیجه این رقابت‌ها ولایت کندز اول، بغلان دوم و بدخشان سوم شد. هدف از این مسابقه تشویق جوانان به ورزش خوانده شده است. و به سلسله مسابقات 20 اوره که میان تیم‌های کرکت هند و ایرلند برگزار شده بود، تیم کرکت هند در اولین مسابقه‌اش تیم کرکت ایرلند را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ورزشی، این مسابقه به دلیل ریزش باران به 12 اور کاهش یافت که تیم کرکت ایرلند با از دست دادن 4 بازیکن خیش در 12 اور توانست 108 دوش هدف تعیین کند. هند هدف تعیین شده را در آور دهم و با از دست دادن 3 بازیکنش به دست آورد و مسابقه را با تفاوت 7 ویکت به نفع خیش به پایان رساند. مسابقه دوم و پایانی تیم‌های کرکت این دو کشور فردا 28 جون در ایرلند برگزار می‌شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که برخی از کارمندان اداره های ملکی در غور گفتند که طالبان اخیراً به آنان هشدار دادند که اگر ریش خود را بتراشند و در جماعت نماز ادا نکنند، از وظایفشان برکنار خواهند شد. آنان شکایت میکنند که اقدام طالبان بر روانشان سخت تأثیر گذاشته. این گزارش با صدای یک کارمند محلی غور آغاز میشه که به گفتش آزادی فردی و سلب شده.
طالب ها برای ما دستور اجباری میدن که باید 5 وقت نماز را در مسجد بخونید، میگن که رشتون بلند باشد، دستور میدن که دستار بپوشید، کلاه بپوشید، به قول خودشون به سنت برابر باشید.
احمد کارمند ملکی در حکومت طالبان در ولایت غور است. او یکی از هزاران کارمند ملکی است که میگوید زندگی و کار برایش دشوارتر شده است. او نخواست که نام اصلیش در گزارش گنجانده شود، چون که گفت میترسد که طالبان مجازاتش کند. او برای رادیو آزادی گفت که چند بعد از آن که طالبان به قدرت بازگشتند، اداره حمل بالمعروف و نهی از منکر طالبان بر او و دیگر همکارانش این قیود را وضع کرده. این کارمند میگوید که از ترس از دست دادن وظیفه مجبور است که به این هدایت طالبان تکمین کند.
من که سنم 27 سال است، پوشیدن دستار واقعا برای من خیلی سخت تمام میشود. تا حال پوشیدن و بستنش را بلد نیستم و اگر کسی از امر طالبان سرپیچی کند، او را از وظیفه منفک میکند. حقیقتا این دستورات برای ما خیلی سخت تمام میشود، ولی به دلیل این که اولادانم گرسنه نمانند و خرج خوراکشون کم نشود، قبول کردم تا وظیفه را اجرا کنم.
احمد افزود که آزادی فردی و کاری او و دیگر کارمندان سلب شده و این اقدام طالبان بر روانش تأثیر منفی گذاشته است.
آزادی فردی نداریم، آزادی کاری نداریم، همه آزادی های ما سلب شده. این دستورات واقعا روی روح و روان ما خیلی تأثیرات منفی به جا گذاشته است. حتی شخصا خودم یاد فراموشی پیدا کردم.
یک کارمند یک اداره محلی دیگر حکومت طالبان در ولایت غور که هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود شکایت دارد. او برای آزادی میگوید که با بازگشت طالبان به قدرت زندگی اجتماعی و کار کردن برایش مشکل شده است.
من قبلا با درشی و نکته و گاه هم با پرهن یخ اندخته یا خانه و موهایشان کرده به قولی بعد تو ایستال زده و دفتر می آمدم، اما حالا جای این همه را از ما گرفتن. به طور تحمیلی برای ما دستور میدن که لنگی بپوشین و یا ریش و موی خود را بیشتر بگذارید، مشو نمازهای خود را با مسجد حدا کنید و طبق سنت برور باشید. واقعا نمیدانم که سنت در نزد این مورد چی معنی دارد.
او گفت که از برای این که فرزندانش از گرسنگی نمیرند، مجبور است که تمام دستورهای طالبان را بپذیرد. مولوی عبدالباسط معاون امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در غور است. او برای رادیو آزادی میگوید که به کارمندان دولتی تنها توصیه شده که ریش بگذارند.
اداره امر بالمعروف فعلا در حد توصیه پیش می روه و همچنان وظیفه و مکلفیت محتسبین ما کسایی که در اداره کار می کنند است که به شکل توصیه و حکمت و درستی مردم به طرف شریعت مقدس اسلام دعوت بتن. از جمله کسایی که در ادارات دولتی هستند به اونها توصیه شده که به شریعت مقدس اسلام و اخلاق اسلامی و ارزش های اسلامی اهمیت بتن، مثلا ریش بگذارن. ریش که گذاشتنش واجب هست، تراشیدنش گناه هست، ولی کدام اجباری صورت نگرفته و هیچ برادری هم تا هنوز در ارگان های دولتی و در دیگر ارگان ها اونها مجبور نشدن که حتما اونها باید ریش بگذارن.
اما مولای باسط پذیرفت که اگر کارمندان زن ایجاب را مراحت نکند، وظیفه‌شان ملغ می شود و به مرور برکنار می شوند. اما برخی از طالبان انتقاد دارند. مریم فکوری یک فعال حقوق زن در غور برادی وزادی گفت که طالبان حتی میان کارمندان مرد و زنم تبعیض جنسیتی دارند.
عجب منطقی تبعیض آشکارا در برابر زنان. برای مردها توصیه می شود و برای خانم ها به خاطر اجابشان اگر در صورتی که مراعات نشود از وظیفه منفک می شود. ندانستم اینها با زنان واقعا چه مشکل دارند، مگر از مادر زایده نشدند. چرا این همه تبعیض و چرا برای زنان هیچ احترام قائل نیست؟
ناصر حکیمی فعال جامعه مدنی هم از اقدام طالبان انتقاد می کند.
متاسفانه آزادی جوانان، به ویژه جوانانی که کارمند در حکومت طالبان هستند، کاملا سلب شده و بیشترین کارمندان دلسرد شدند و کارهایشان به خوبی و به درستی به پیش نمیبرند. اما به خاطری که نفقه عیال دارند، فامیل دارند و به معاش و به پول نیاز دارند، مجبور هستند که هر شرایطی که طالبان برشان انتخاب میکنه کارمندان هم به خود تحمیل بکنند.
طالبان در تابستان پارسال به قدرت بازگشتند. از آن انگام قرینه ها نشان می دهد که طالبان قوانین سختگیرانه را وضع کرده هند. مشابه به دوره اول حاکمیتشان در سالهای دهه 90 میلادی. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. یک از پیش شرط های ترامپ به حقوق بشر از جمله حقوق زنان از سوی طالبان خوانده شده است.
وزارت داخلی ایران گفته که تعداد پناهجویان افغان در این کشور به 4.5 میلیون نفر رسیده، ای که چرا بیشتر افغان ها به ایران می روند دی گزارش می شنوید.
سید مجید میرحمدی معاون وزارت خارجه ایران میگوید که با اساس رقم ثبت شدن از آنان، شمار پناهجویان افغان در ایران بین 4.3 میلیون تا 4.5 میلیون تن رسیده است. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از آقای میرحمدی نوشته است تنها 2.3 میلیون پناهجوی افغانستان اسناد قانونی اقامت در ایران را دارند. آقای احمدی گفته است این آمار پیش از این تخمینی بوده، اما پس از سرشماری این رقم نهایی شده است. پیش از این گفته میشد که حدود 3 میلیون پناهجوی افغان در ایران زندگی میکنند. ایران در حال این رقم را منتشر کرده است که اخیراً روند مهاجرت افغانها به کشورهای بیرون با ویژه کشورهای همسایه افزایش یافته است. هرچند همواره گزارش‌هایی از برخورد نامناسب با پناهجویان افغانستان در کشورهای ایران و پاکستان منتشر شده، اما با این همه رفتن افغانها به این دو کشور به جای کاهش افزایش یافته است. در کنار این آزار اذیت افغانها در مسیرهای رفت آمد قانونی و غیر قانونی کشورهای ایران و پاکستان متوقف نشده است. با تازگی ایران مرز خود با افغانستان را در نیمروز از چهارشنبه پیش به این سو بسته است. این موضوع مشکلات زیادی را برای تاجران و شهروندان افغانستان که خواستار رفتن به ایران هستند ایجاد کرده است. با این وجود هنوز هم شمار قصد رفتن به ایران را دارند. مجتبی عزیزی که بیشتر اعضای خانواده‌اش به ایران رفته است میگوید که به خاطر بیکاری و وضعیت بد اقتصادی او هم مجبور است که به کشورهای دیگر مهاجر شود.
ما نصف فامیل در ایران رفتن، یعنی میگم به خاطر بیکاری دیگه نصف فامیل اینجا مونده. میگم ما کوشش داریم که بریم دیگه، اینجا هیچ روشنی چیزی نیست که ما باشیم. روز به روز وضعیت مردم بدتر شده میره و کار نیست، قیمت زیاد است، مجبور که بریم یک طرف یا ایران یا پاکستان بریم.
نزدیک با یک ماه پیش برخورد نادرست پلیس ایران با پناهجویان افغانستان سرخط رسانه ها شده بود، اما شماری از افغان ها می گویند که با این وجود مجبور به ترک کشور هستند. از سوی دیگر طالبان از کشورهایی که پناهجویان افغان در آنها زندگی دارند خواسته است که با آنان برخورد خوب کنند. ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد گفت:
ما مشکلات مهاجرین را در کشورهای دیگر درک میکنیم. با مشکلات خود را با بعضی کشورها شریک کرده ایم. مشکلات پناهجویان از اولویت نشستهای وزارت خارجه است. ما یادآوری میکنیم.
ایران و پاکستان دو کشور همسایه افغانستان و میزبان بیشترین مهاجران افغانستان هستند و بیشترین گزارش های برخورد نادرست با مهاجران افغان هم از این دو کشور نشر می شود. با تازگی ترکیه روند بازداشت و فرستادن افغان ها را به افغانستان آغاز کرده است و در یک ماه جاری نزدیک به 2000 پناهجوی افغان را دوباره به افغانستان برگشتانده است.
پیام ها و نظریات شما.
نولوگر به تماس شده، میخواستم فقط درباره لوی جرگه که دایر میشن نظر بدم. در دوران جمهوریتم یک بار دایر شد، هیچ سودی نکرد، سودی ندارد. لوی جرگه که دایر میشد ملت مظلوم و بیچاره، فکر نکنم که سودی ببرد.
جای بسا خوشی است. امیدوارم که تمام اخشار از 34 ولایت افغانستان بزرگان مجتهدین متنفذین حضور مبرم داشته باشه، نه اینکه همش آخوند ملا و مولوی زیر یک خیمه جمع شود، هرچی اونا بگوین و سر مردم تعمیر شود. باید تمام بزرگای افغانستان، سران متنفذین از تمام اقوام، احزاب، سران احزاب، چون سرنوشت 34 میلیون افغانی رقم میخوره.
با خدا از دستی که دل ما تنگ، از دستی که عذاب هستیم. ما یک روز نمیمریم، هر روز میمریم بلیاز خدا، بلیاز قرآن. ای چرکم وطن است، ای چرکم حال روز است. غریب پیمال، غریب پیمال. هر کس میآید بازار خود گرم میکنه و ما غریبا پیمال. از این که هر روز ما از گروشنگی رنج میبریم که تو اهل و عیال و اولاد خود بیخی تنگ ماده ما در این روی زمین در ما جهنم گشته.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی سن 5.5 عصر با وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار از میدان ورزش و هوای تازه را به شما داریم. اکنون فشرده خبرها را میشنوید. اداره امانگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که زلزله اخیر در افغانستان جان حداقل 155 کودک را گرفته. بر اساس گزارش این اداره 250 کودک دیگر در اثر این زلزله زخمی شدند. زلزله شدید به مقیاس 5.9 درجه ریشتر صبح وقت چهارشنبه جنوب شرق افغانستان را تکان داد و ولایت‌های پکتیکا و خوست را بیشتر هدف قرار داد. سازمان جهانی مواد خوراکی یا WFP گفته که کارمندان آن در افغانستان و مردم مناطق زلزله زده مواد خوراکی، بسکیت های انرژیزا و دیگر مواد ضروری را توزیع می کنند. بسیاری کشورها برای رساندن کمک به قربانیان زلزله اقدام کردند. سازمان ملل متحد در خبر دیگر گفته که جنگ اوکراین شاید تولید غیرقانونی مواد مخدر را گسترش دهد، زیرا به گفته این سازمان بازار آینده تریاک به سرنوشت افغانستان جنگ زده مربوط می باشد. و پلیس آفریقای جنوبی در مورد قتل مرموز حداقل 20 نفر تحقیق می کند که اکثر آنها جوانان بودند. اجساد این افراد در یک میخانه در شهر ایست لندن در این کشور پیدا شده. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های از میدان ورزش و هوای تازه تا لحظات دیگر. اما اکنون از یک فعال معدنی برتان می گوییم که برای پرداخت کرایه خود کتابای خود به فروش انداخته.
حفیظ اخگر فعال مدنی، باشنده اصلی ولایت تخار و باشنده کنونی کابل است. او که در بخش روابط بین الملل لیسانس دارد میگوید مسئول بر حال کتابخانه شفاخانه 250 بستر کابل است و زمان 27,000 معاش داشت. آقای اخگر میگوید از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند ابتدا معاش کارمندان این شفاخانه را کاهش دادند و در این مدت تنها 4 ماه معاش دریافت کردند. به گفته آقای اخگر غم نان و کرایه خانه او را در وضعیت دشواری قرار داده است. او به رادیو آزادی گفت که بدهی 7 ماه کرایه خانه او را مجبور کرد تا یگانه داراییش را که چند جلد کتاب بود به حراج بگذارد.
صاحب خانم که مرا پاداش مجبورم کرد که کرا باید برش بپردازم. یک ماه پیش ماهی که بعد از عملش همه ماوار برش کراش پرداخت کردم که یک شالاش رو میگن چیزا داشتم فروختم اینا را پرداخت کردم. این ماه جوزاش مانده بود که مجبور شدم که ماشم پرش رو ماسرتان آمد بازمه کتابا رفتم با فروش انداختم تایی بتانم که کرای ماهی دیگه شپره کنم کرای خانه رو.
تلاش ما برای به دست آوردن دیدگاه سخنگویان طالبان در پیوند به پرداخت نشدن معاش 7 ماه آقای اخگر ناموفق بود. آقای اخگر 400 جلد کتاب دارد و همه آن را به حراج گذاشته است و تا حال توانسته تنها 20 جلد آن را به فروش برساند. به گفته او بالای هر کتابش از 50 تا 350 افغانی نرخ گذاشته است و کتاب را که زمان 2000 افغانی خریده بود او کنون مجبور است 350 افغانی بفروشد. حفیظ اخگر میگوید این کار او را به شدت متاثر ساخته است.
رنج میته، رنج درونی وحشتناک‌ترین چیزی است که بیان کردنش سخت است. فقط خود آدم او را میتونه بکشه. و این کتابای من مجبور شدم بفروشم سخت میگذره، خیلی سخت. تا آدم نمیتونه به دکتر روان کاوتونه هیدا مثلا بیان بکنه.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی از مسائلی است که دامنگیر افغانستان شده و همواره نگرانی‌های سازمان‌های جهانی را در پی داشته است. پیش از این جاوید فرهاد از جمله نویسندگان و فعال رسانه‌ای نیست کتاب‌هایش را به حراج گذاشته بود.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مسلین میزاده، عامر نشرات فدراسیون پانکریشن افغانستان در رابطه با راه اندازی رقابت های پانکریشن برایتان میگوید:
در این مسابقات بیشتر از 100 ورزشکار مشمول 10 کلاب شهر کابل اشتراک ورزیده بودند.
در جریان برنامه شما را از راه اندازی رقابت های پرورش اندام و فتنس در ولایت کندز با خبر می‌سازیم.
هشتمین دور مسابقات انتخاباتی تیم منتخب پرورش اندام و فتنس ولایت کندز به تاریخ 2 سرطان روز پنجشنبه سال 1401 برگزار گردید.
و در اخیر برنامه سمیر هیبت، عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک، شما را از رویدادهای یک هفته گذشته ورزش در کابل و ولایت با خبر می‌سازد.
یک شنبه 29 جوزا برگزاری مسابقات والیبال در ولایت زابل، برگزاری مسابقات وشو میان 100 ورزشکار برای انتخاب بهترین چهره‌ها و تیم منتخبه غور.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز، هفته گذشته فدراسیون پانکریشن افغانستان رقابت های را در کابل راه اندازی کرد که در این مورد با مرسلین میرزاده، عامر نشرات فدراسیون پانکریشن افغانستان مصاحبه کردم و نخواست در رابطه با راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
مسابقاتی که روز پنجشنبه مورخ 2 سرطان 1401 خورشیدی در سول غرب شهر کابل در سالن ورزشی آزادی واقع سرک دارلمان برگزار شده بود. در این مسابقات بیشتر از 100 ورزشکار مشمول 10 کلاب شهر کابل اشتراک ورزیده بودند که با حضور داشت هیئت رهبری، رئیس فدراسیون، مربیان و مهمانان این مسابقه برگزار شد و هدف از این مسابقه تشویق جوانان به ورزش، ارتقای ظرفیت ورزشکاران و رشد ورزش پانکریشن در کشور تلقی میشه.
در مورد علاقمندان ورزش پانکریشن در افغانستان اگه بگویم که چقدر علاقمند داره؟
چون جوانان و ورزشکاران افغانستان علاقه بیشتر به این ورزش داشت، این ورزش توانست در سطح مرکز و ولایت در ظرف همین مدت بسیار رشد بکنه که بیشتر از 20 ولایت این فدراسیون فعالیت داره در این رشته پانکریشن و بیشتر از 18 کلاب فعلا در مرکز فعالیت های خود ادامه میدن.
خود ورزش پانکریشن چه قسم یک ورزش است؟
ورزش پانکریشن که در سال 1384 توسط گراند ماستر محمد عجب نورسیار در افغانستان بنیان گذاری شد و در سال 1387 با پیشنهاد ریاست تربیت بدنی و حکم ریاست جمهوری رسما فعالیت های خود را در چوکات ریاست تربیت بدنی آغاز کرد. این ورزش متشکل از حرکات پرتابی، صد میشن، کیک و فوست یا مشت و لگت می باشم. دارای بیشتر از 12 استایل مبارزوی است که 5 استایل از این در افغانستان بنیان گذاری شده. استایل آگان است، فول آگان است، پولیس ماتاس، پولی داماس است و گرپلنگ است.
اگر در رابطه با فعالیت های ورزشی تان پس از روی کار آمدن حکومت طالبا در افغانستان معلومات بتین.
فعالیت ها و دستاوردهای فدراسیون البته بعد از حکومت جمهوریت و آغاز حکومت امارت اسلامی طبق معمول ادامه داشته. مسابقات، فعالیت های ورزشی، دستاوردها همش طبق معمول جریان دارد. بعد از حکومت جمهوریت و آغاز حکومت امارت اسلامی مسابقات در ولایت نیمروز داشتیم که بیش از 6 ولایت اشتراک کرده بودند در مسابقات و مسابقات در ولایت پکتیا داشتیم و در مسابقات در مرکز داشتیم. در چند زون مسابقات منتخبه بود دیگه. در این حال برنامه هایی را که در آینده در نظر داریم برگزاری مسابقات دیگه زون شمال است، البته زون مرکز است، مسابقات منتخبی کابل است و مسابقات تیم ملی است. تیم ملی مسابقاتی که با اشتراک تمام ولایت تیم ملی افغانستان انتخاب میشه که باز رای مسابقات خارجی میشه. در مسابقات خارجی البته فعلا پلان برنامه های نیست، مشکلات بودجهی وجود داره دیگه. ان قریب انشاءالله بخیر برنامه خارجی را هم روی دست بگیریم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه عبدالقیوم رحیمی عمر تربیت بدنی و ورزش ولایت کندز شما را از رقابت‌های فتنس و پرورش اندام در اون ولایت با خبر ساخته و در رابطه با رقابت‌های دیگر هم معلومات می‌دهد.
هشتمین دور مسابقات انتخاباتی تیم منتخب پرورش اندام و فتنس ولایت کندز به تاریخ 2 سرطان روز پنجشنبه سال 1401 این مسابقات از طرف فدراسیون پرورش اندام ولایت کندز با همکاری ریاست تربیت بدنی ورزش میان کلب‌های مرکزی کندز و ولسوالی‌های آن جهت انتخاب تیم منتخب ولایت کندز و رایابی و آمادگی به مسابقات تیم ملی که عنقریب در کابل برگزار می‌گردد در 2 بخش فتنس و پرورش اندام میان بیشتر از 50 ورزشکار که در اوزان مختلف در هتل ستاره شهر کندز با حضور داشت پرشور تماشاچیان، مسئولین ورزش و ورزشکاران برگزار گردید. کپ مدال، تقدیرنامه ها و دیگر تعایفی که در نظر گرفته شده بود برای ورزشکاران، مسئولین ورزشی و پیشکسوتان توزیع گردید که در فرجام توسط داوران مستر فتنس محمد شعیب از ورزشگاه آمو و پرورش اندام نیاقای عضلات شبیر از کلب کبیری انتخاب گردید. قابل یادآوری است که داوران از این مسابقات از ولایت بلخ تشریف آورده بودند جهت داوری و همچنان ما روز جمعه مسابقات 4 جانبه میان تیم‌های فوتبال بدخشان، سمنگان، بغلان و کندز در ولایت کندز که قابل یادآوری است که از این مسابقات یک پول جمع میشد از لحاظ تماشاچی خواستیم که این پول ما برای کسانی که آسیب رسیدن، کسانی که شهید شدن زلزله که قریب در ولایت پکتیا و خوز بود با وجه پول ازیر کمک میکنیم. این مسابقات مدت 3 روز را دربر میگیره، این جمعه، شنبه، یک شنبه که در اخیر باز قهرمان این مسابقات هم براتون معرفی میکنم.
و حالا سمیر هیبت عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک بشنوید که در رابطه با رویدادهای یک هفته گذشته ورزش در کابل و ولایت برایتان معلومات میدهد.
مسابقات کیک بوکسینگ در بامیان برگزار شد. برگزاری مسابقات پهلوانی در ننگرهار. افتتاح مسابقات فوتسال در ولسوالی غوریان هرات. نمایشات جالب پارکور در جلال‌آباد به پایان رسید. رقابت‌های مجزنی در کابل آغاز گردید. یک شنبه 29 جوزا برگزاری مسابقات والیبال در ولایت زابل. برگزاری مسابقات وشو میان 100 ورزشکار برای انتخاب بهترین چهره‌ها و تیم منتخب غور در مرکز این ولایت به پایان رسید. رقابت‌های لیگ بی فوتبال لوگر با قهرمانی تیم برکی برک به پایان رسید. دعوت از تیم داوودی افغانستان برای قضاوت در رقابت‌های AFC کپ. برای اولین بار رقابت‌های زیر 19 سال فوتبال در قندهار آغاز گردید. در ادامه لیگ دوم کابل تیم رفاه توانست جوانان میهن را شکست دهد. 24 چهره برتر به تیم منتخب فتنس و پرورش اندام کابل انتخاب شدند. رقابت‌های فوتبال میان لیسه‌های خصوصی در غزنی آغاز شد. رقابت‌های پهلوانی در ولسوالی چشت هرات برگزار شد. مسابقات تشویقی والیبال میان نوجوانان در میدان وردک آغاز گردید. یک کمپلکس ورزشی در هرات آغاز به فعالیت کرد. سه شنبه 31 جوزای 1401 راه اندازی مسابقات کرکت میان مکاتب در پکتیا. تیم محمود قلعه قهرمان رقابت‌های والیبال جام پیشرفت در پکتیا شد. علی بیات به عنوان آقای عضلات غزنی انتخاب شد. چهارشنبه اول سرطان برگزاری مسابقات حذفی والیبال در روزگان. راه اندازی مسابقات کانفوتوا در فاریاب. آغاز لیگ برتر فوتبال در کاپیسا. سمینار ارتقای ظرفیت فدراسیون مجزری در هرات به پایان رسید. افتتاح یک با کلاب ورزشی سنوکر بیلیارد در شهر مزار شریف. پنجشنبه 2 سرطان آغاز رقابت‌های فوتبال در هلمند.
پایان رقابت‌های جام محصل فوتسال در هرات. سمینار ارتقای ظرفیت فدراسیون باتوران رود در کابل آغاز شد. 17مین دوره رقابت‌های پرورش اندام و فیتنس در بغلان.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا بسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ اگر جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکار نباشند، با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه جوانان در رشد اقتصاد خانواده همکار باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نسل جوان به عنوان نیروی متحرک، پرتلاش و با احساس است که در رشد اقتصاد خانواده و کشور می توانند نقش خوبی داشته باشند. گفته می شود که یکی از راه های پیشرفت و ترقی کشور نیز سرمایه گذاری روی نسل جوان است. اما امروزه می بینیم که بیشتر جوانان در این زمینه سهم ندارند و در رشد اقتصاد خانواده همکار نیستند. بر علاوه همکار نبودن با فامیل، تمام مصارف آنها نیز بر دوش خانواده است و خود هیچ گونه احساس مسئولیت ندارند. خانولی عادل در مورد این که چرا یک جوان در رشد اقتصاد خانواده سهم نیست چنین گفت:
البته یک دلیلش خو ای است که در خانواده که اونها زندگی کرده به گونه یا به شکل تربیت نشده که اونها مسئولیت پذیر بار آید. اونها بدانند که دنیایی که ما در زندگی میکنیم، جامعه‌ای که ما در زندگی میکنیم، خانواده‌ای که ما در زندگی میکنیم، ما مجبور هستیم کار بکنیم. با بعضی از حالات روبرو میشویم که ما پول نمیداشته باشیم. دوم مشکلش ای است که بعضی از کارهایی که اینا باید انجام بده به نظر اینها حقیر است و اینا میگه که ما باید چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، لیسانس هستیم، ماستر هستیم، باید کارهایی را انجام بدیم که یک ماستر و یک ترینر انجام میده. به اصطلاح یک چیز را اینا فراموش کرده که بسیاری از انسانهای بسیار موفق که دنیا که اونا میلیاردر و میلیونر هستن، روزهای اول زندگی اینا که از مکتب فارغ شده اونا کارهایی را انجام داده که بسیار کارهای عادی بودن، کراچوانی کردن، اینا دست فروشی کردن، اینا به اصطلاح دکانای بسیار کوچکی داشتن، سرکار را جارو میکردن، اونا در هتل ها کار میکردن، اونا در پارک ها کار میکردن. ولی امروزه اونا رو ما شما میبینیم که اونها برای کسایی که میخواهد کار بکنن برش یک مثال شده.
محمد مصطفی باشنده شهر کابل و همچنان محصل در یکی از پوهنتون های خصوصی است و چندین مسئولیت بر دوش دارد. میگوید جوانان نه تنها در رشد اقتصاد خانواده نقش دارند، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهمی را دارند.
نه تنها که در رشد اقتصاد خانواده، بلکه در رشد اقتصاد یک کشور جوان نقش خود دارد. دیگر بیشترین نقش که در جامعه، در اجتماع، در فامیل دارد همین جوان است که دارد. بخاطر از اینکه امروز ما شما میبینید کشوری هستیم که اگر پدر ما یا برادر ما در چوکی یک هستن به طور مثال یا چند وقت تیر کرد، میشه که تقاعد کنند، میشه که از برطرف شود. باید از جوان آمدگی پیش از پیش داشته باشه که در پلوی پدر ما هستم، در پلوی برادر ما تونس ما هستم. نه تنها برای جوان طبقه ذکور، طبقه اوناسم باید آمدگی خود داشته باشه.
رستم میگوید جوانان در دوره جوانی بیشتر تخیلی می اندیشند و احساس مسئولیت نمی کنند. او می گوید جوانان نباید بار دوش خانواده باشند.
در اصل خود دوره لیسه که اصلا فده شروع می شد، باید یک شاگرد مسئولیت خود احساس کنه که من یک مسئولیت دارم در باره خود، در باره خانواده و آینده من باید چی شوم، من چه قسم مصدر خدمت به افغانستان شوم. به می دلیل و زیادترشان این فکر نمی کنند، یک فکر اویی در سرشان باطر که او دوره یک دوران بسیار تو از خود یک جوش داشته میباشه باطر که به نوجوانی میرسه. به نظر من اول باید یک شخص فکر کنه که هیچ وقت بار دوش خانواده خود نباشه. در هر تصمیم، در هر پروسه که در خانه تطبیق میشه باید سهم فعال خود داشته باشه.
عادله صدیقی که یک مادر است میگوید جوانانی که احساس مسئولیت نمی کنند آینده خوبی ندارند.
عواقب از جوانای ما بسیار مشکل است. بار دوش فامیل خود جامعه هستند. اینمیال بسیاری اولادا بار دوش فامیل هستند. مثال ایت نفر شناخت دارم که هفته 500 به یک بچه جوان خود هفته 500 افغانی یک مادر از خرج دوای خود میده.
و افزود جوانان باید خود تلاش به خرج دهند و کوشش کنند تا در قسمت اقتصاد خانواده بتوانند کمک شوند.
بیکاره در پارک بگرد، پس برو خانه شام نان بخور. خوشو عجیب پدر ری سفید، از تقاطی پدر ری سفید، از ذخیره پدر مادر ری سفید، خودش کار کنه، جستجو کنه، پیدا میشه، هر مشکلات حل میشه، جوینده یا بنده است.
اقبال رسولی باز طور دیگری میاندیشد و اینکه چرا جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند فامیل را مقصر میداند و این میگوید
باید بگویم که مشکل فامیل میباشه و جوان یک مقصر به این نمیباشه، به خاطر که بعض جوانان هستن میخواستن در خانه نازانه کلان میشن و در عمر کلان شده و اگر با بیرایی هم بره یا پدر و یا مادر پشتیبانش هست خیر ای بار کرد یا دیگه بار جدی نمیگیرن و همی است که هر چی سن کلان شده بره مشکلاتی که میباشه میه مثال مقصر فامیل میباشه.
شهیره باشنده شهر کابل میگوید هیچ فردی به یک بارگی موفق نمیشود، باید هر جوان از کوچکترین کار آغاز کند تا بتواند در آینده به بهترین ها دست یابد.
ما نمیتونیم که دفعتن یک چوکی را باید بدست بیاریم یا مثلا یک اگر کلانا مثلا یک نفرای کلان است به حساب اگر دفعتن خود چوکی خود نشده تا مرکز مکتب شروع کرده به حساب رتبه و رتبه بالا رفته، یک جوانم نمیتونه که دفعتن یک چوکی بخواد، باید از بسیار کوچکترین کار شروع کنه تا الهی یک چوکی بلند باید برسه. نمیتونه که دفعتن حق حلال روزی که به دست میاره باید از کوچکترین چیز شروع کنه.
دوستان عزیز، چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد با خانواده همکار نیستند؟ اگر جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکار نباشند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکار باشند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اجمل پیمان کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
آقای پیمان، به نظرتون چرا جوان ها در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند؟
جوان ها را ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یک دسته از جوان هایی که علاقه مند نیستند و در اقتصاد خانواده سهم نمیگیرند، یک تعدادش اونا هستند که به علاقه هستند به زندگی و به اساس بعضی مشکلات ذهنی یا روحی روانی اجتماعی که دارن اونا به اصطلاح خطشان جدا هست. با این تعداد جوان ها باید کار صورت بگیره تا اونا از این مشکلات روحی روانی که دارن راهی پیدا کنند تا علاقه به زندگی پیدا کنند. بخش دومی از جوانانی که هستن اونا به خاطر سهم نمیگیرن که اونا بی مسئولیت آموخته شدن، یعنی مسئولیت زندگی را درک نکردن و این شاید بر بگرده به این که در جریان طفولیت در نوجوانی چه نوع فامیل با اینا برخورد کرده. بعضی فامیل هستن که هیچ نمیخواین که مسئولیت های بزرگ بالای اولادهای خود بندازن و این باعث میشه که اولادها میشه وابسته به فامیل باشن و میشه وابسته به مثلا برادر کلان باشن یا وابسته به پدر و مادر باشن و هیچ وقت خودشان احساس نکنند که بالاخره من حیث یک جوان باید برم کار خود انجام بدم. این دسته جوان ها فرق میکنه. برای این دسته جوان ها باید به شکل دیگه کار شد و اینا باید به مسئولیت های خود متوجه ساخته شوند و دیگه نه تنها که متوجه ساخته شوند برشان مسئولیت سپرده شوند. اگر یک سال دو سال اونا هم با مشکلات روبرو میشن اما بالاخره از مشکلات خود میآموزن و مسئولیت پذیر میشن.
جوانانی که در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستن، به نظرتان در آینده چی ضربه خودشان میبینن و چی ضربه خانوادهشان میبینن؟
خب این یک مشکل بسیار جدی است. جوانانی که در فعالیت های اجتماعی سهیم نیستن، فعالیت های مثبت اجتماعی بگیمش که در او کار هم است، در او مثلا چیز را که از اجتماع گرفتیم ما من حیث تحصیل، من حیث خدمات، من حیث مهارت هایی را که ما یاد گرفتیم از مکتب، این را باید دوباره ما به جامعه بپردازیم. مشکل اولی است که جوانان یک بوج، یک مسئولیت برای فامیلشان میباشند، دوم مسئولیت برای اجتماع میباشند و سومی که اونا اگر خودشان ایجاد خانواده کنن یک مسئولیتی به خانواده خودشان می باشه، اونا همون یک خانواده به مسئولیت را بار میارن. مشکلات روحی روانی زیاد میشه، حتی اگر ما فکر کنیم میتونن که مسائل امنیتی، مسائل مثلا اجتماعی منفی هم میتونه که مشکلات باشه که برای جوان ها ایجاد شه.
به نظرتون جوان ها چگونه میتونن که خود عظمی که بار دوش جامعه نباشن از این نجات بتن و کمک کنن سهیم باشن در رشد اقتصاد خانواده؟
خب قبل از یک موضوع رو باید من نظر بگیریم ما شما که سطح بیکاری در افغانستان بسیار زیاد است. مارکت کار اوقدر کار ایجاد نمیکنه به اندازه که ما از نهادهای تحصیلی و مکاتب جوان ها رو به مارکت کار ارائه میکنیم. بعضن تو اتفاق هم میفته که یک جوان بعضی که از پانتون فارغ میشن اونا یک سال تلاش میکنن، دو سال تلاش میکنن تا کار پیدا کنن، اما متاسفانه چون کار نیست، اگر در جامعه 1 میلیون کار باشد 2 میلیون بیکار ما شما داریم، بالاخره اینا مایوس میشن. اما در این حالت اینا کاری که باید بکنن از این فرصت استفاده کنن، روی مهارت های خود کار کنن، یک لسان نو یاد بگیرن، یک مهارت نو یاد بگیرن و اینا کوشش کنن که خود در مارکت کار رقابتی بسازن که هیچ کس دیگه نتونه امرا اینا رقابت کنه. در بعضی از کتاب ها یا بعضی از سمینارهایی که در رابطه با کار و آینده کار صحبت میشه است که میگن هیچ ارگانیزیشن یا نهادی بر شما به خاطر وقتتان پول نمیده، اونا به خاطر مهارت های شما بر شما پول میده. پس هر چقدر مهارت شما بلند برن نیاز نهاد بر شما بیشتر میشه، نظر به اینکه نیاز شما به نهاد بیشتر باشه. و جوانایی را میشناسم که اونا هیچ وقت برای کدام کاری به اصطلاح اپلای نمیکنن، هر وقتی که بیکار میشن از 2-3 جا برشان زنگ میاد که بیان امرای ما کار کنین، چون میشناسنشان و مهارتایشان هم میفهمن درک کردن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. تو حل مشکل منی، تو آرزویم، تو خواهش دل منی، تو آرزویم، تو آرزویم. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. شکن خمار من، بده شرابم، بده شرابم. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. مشکل منی، تو آرزویم، تو خواهش دل منی، تو آرزویم، تو آرزویم. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. We'll be right back. منی نمناس کو آبرین در باز کو پر بزن پرواز کو عشق من کبوتر نازنی نمناس کو آبرین در باز کو پر بزن پرواز کو عشق من کبوتر کم کمی نگاه با من ای طبیب دوا با من لطف تو شفا با من سر و کشن قیمر نازنی نمناس کو آبرین در باز کو پر بزن پرواز کو